مسابقات الان این رو خیلی باشگاه بزرگ به سمتش رفتن و بلیتش رو میتونید. مزیتش اینه شما بلیت خود استادیوم رو مثلا باید بخرید 1000 تومان، اما عینک واقعیت مجازیش رو میخرید مثلا 100 تومان، یعنی با 10% قیمت. و نهایتا هم کاهش هزینه های آزمون و خطا است. دیگه مربی فرصت آزمون و خطا نداره، اصلا جایی برای آزمون و خطا نیست. اینها مزیت ها و در حقیقت نقشایی است که فناوری و در واقع هوش مصنوعی داره. خوشبختانه عرض کردم کشور شروع کرد، یه مقدار عقب هستیم، ولی با اهتمامی که من از سوی وزارت ورزش دیدم، علاقه‌ای که در فدراسیون‌ها دیدم، به زودی ما اتفاقات خوبی رو شاهد خواهیم بود در کشور در این حوزه.
آتیا یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بعد با سوالات بعدی خدمت شما هستیم. آقای دکتر ممنونم از شما. سوال بعدی که من دارم اینه که آیا در ورزش ما به اندازه کافی از ظرفیت دانشگاه استفاده میشه؟
خوشبختانه ما یک گروهی داریم به عنوان گروه علمی.
بله.
گروه آموزشی علمی در دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران تحت عنوان گروه مهندسی ورزش که وارد این عرصه شده و داره در حقیقت این نگاه علمی رو وارد میکنه. خیلی از فدراسیون‌ها رو من معرفی کردم و کارهایی رو دارن انجام میدن. یعنی تو اولویت‌هایی که اون فدراسیون داشته، نیازهایی که داشته شناسایی کردن و کارهایی رو استارت زدن. من فکر میکنم که انشالله تا پایان سال حداقل چند فدراسیون از مزیت‌های فناوری هوش مصنوعی در ورزش احتمالاً استفاده خواهند کرد.
در ورزش ما از فناوری‌های پوشیدنی و تجهیزات هوشمند چقدر استفاده میشه و در کدوم ورزش نقش این فناوری‌ها پررنگ‌تره؟
ببینید الان تقریباً رشته این نیست که به فناوری‌های پوشیدنی نیاز نداشته باشه. خب در فوتبال حتی الان تیم‌های دست یک هم دارن استفاده می‌کنن، تیم‌های ملیمون استفاده می‌کنن. منتها در رشته‌های مختلف پوشیدنی ممکنه متفاوت باشه. بعضیا به شکل بلت بسته میشه به کمر، بعضیا
بله.
به شکل ساعت بسته میشه به مچ دست.
بله بله.
بعضیا ممکنه که مثل یک چیپست باشه، مثلا در وزنه برداری وصل میشه به میله وزنه، حرکت رو در مسیر آنالیز می‌کنه. الان دوستان ما در دانشکده فنی دارن این رو به اصطلاح درست میکنن، برای فدراسیون وزنه برداری دارن روی این کار میکنن که به میله وصل میشه، نقطه ضعف ورزشکار، نقطه قوت وزنه بردارمون رو مشخص میکنه در طول مسیر که داره حرکت انجام میشه. اینه که عرض کردم برخی از رشته ها مثلا در هندبال شما نمیتونید از بلت یا از ساعت استفاده کنید، این باید یه چیپست باشه در کفی کفش.
بله.
که باز دوستان دارن روی این کار میکنن در دانشگاه تهران که در واقع این چیپست اطلاعات بازیکن هندبالمون رو لحظه به لحظه به مربی میده، نحوه دویدنش، اکسیژن مصرفیش، ضربان قلبش، مسافتی رو که پوشش داده، جایی رو که باید برمیگشته برنگشته، تمام این اطلاعاتی که به ریز مورد نیاز مربی است خواهد داد. همه‌ش رو تحت عنوان ابزارهای پوشیدنی می‌شناسیم. اینا جی پی اس هستند که اطلاعات زیادی رو به مربی خواهند داد.
پوشیدنی یا حسگرها؟ بله.
بله.
آقای دکتر، این فناوری‌های نوین حالا مثل هوش مصنوعی، کلان داده‌ها چه تأثیری روی فرایند استعدادیابی میتونه داشته باشه؟
ما رو در رسیدن، کشف، پرورش و نگهداری استعداد مسیر ما رو بسیار کوتاه خواهد کرد.
بله.
یعنی بر اساس اطلاعات ژنتیکی، اطلاعات مکانیکی، اطلاعات فیزیولوژیک، اطلاعات مهارتی که ما هوش مصنوعی به ما میده، به مربی میده، ما فرایند شناسایی و کشف استعدادمون خیلی کوتاه میشه. در مسیر بحث پرورش این استعداد، باز این کلان داده ها به ما کمک میکنه که ما بتونیم به بهترین شکل ممکن استعدادمون رو رشد بدیم. و در مرحله سوم که خیلی مهمه، ما استعداد رو شناسایی کردیم، سرمایه گذاری کردیم، پرورش دادیم، ولی نتونستیم نگهداریش بکنیم.
بله.
این کلان داده ها عرض کردم مثلا تو همون بحث پیشگیری از آسیب.
بله.
یا در حقیقت افزایش طول عمر قهرمان، بالاخره این سرمایه از الان شما میبینید لیونل مسی سرمایه آرژانتینه، در 40 سالگی 38 سالگی گل میزنه، تیم راهبری میکنه. در اینکه بحث نگهداری استعداد رو بسیار بسیار نقش این فناوری نوین و کلان داده ها مهمه و میتونه نقش راهبری داشته باشه، به خصوص در این سومین فرایند که فرایند مهمی هستش.
آقای دکتر، اگه ما بخوایم یک چشم انداز 10 ساله برای آینده ورزش در دنیا ترسیم کنیم، به اعتقاد جناب عالی کدوم فناوری ها بیشترین تاثیر روی ورزش حرفه‌ای و حتی ورزش همگانی خواهد داشت؟
بلا شک مهندسی ورزش و هوش مصنوعی نقش بسیار بسیار پررنگی خواهند داشت، به خصوص در جابجا کردن رکوردهای استثنایی.
بله،
مهندسی ورزش به عنوان مثال عرض میکنم، در پرش با نیزه شما یادتون هست و همه شنوندگان عزیز خاطرشون هست، یک پرنده افسانه‌ای به نام سرگئی بوکا.
بله.
سالیان سال رکورددار پرش با نیزه جهان بود. خب الان رکوردش جابجا شده، بالای 6.20 رو هم من آخرین بار یادمه که حتی رد کرد، اون پرنده معروف جدیدی که جوونم هست. خود همین نیزه اینجا مهندسی درگیرش شده، بحث مسائلی که درش به کار رفته، ابزاری که ایجاد شده، رکوردها رو حتی بیشتر از این هم جابجا خواهد کرد. بنابراین مرزهای رکوردهای شگفت‌انگیز جابانگیز شکسته خواهد شد و به عنوان یک اعداد و ارقام طبیعی در خواهد اومد. همین فناوری که در وزنه برداری عرض کردم به کمک خواهد اومد و شما رکوردهای عجیبی رو در دسته‌های وزنی خواهید شنید در یک چشم‌انداز 10 ساله عرض می‌کنم.
بله بله.
و هوش مصنوعی، این دو یعنی مهندسی و هوش مصنوعی، هر دو میتونن در حقیقت مکمل و همراه هم دیگه اتفاقات عجیبی رو در دنیای ورزش رقم بزنن. دهه پیش رو دهه رکوردها و دهه شگفتی‌های عجیب در دنیای ورزش خواهد.
بله، سپاسگزارم از آقای دکتر رضا نوری، رئیس محترم فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، که در این بحث شرکت کردین و در خصوص روند توسعه علمی و فناوری به ما کمک کردید.
خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بحث مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. تماس های
شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه بررسی روند توسعه علمی و فناوری در ورزشه. از شما دعوت میکنم یک فاصله کوتاه رفت و برگشت داشته باشیم، بعد با ادامه برنامه خدمت شما هستیم.
هر کشوری برای رسیدن به قله‌های ورزش مسیر خودش رو انتخاب کرده، اما یه نقطه مشترک بین همه اونها دیده میشه: استفاده از فناوری‌های نوین. در ژاپن از دوربین‌های سه‌بعدی و سامانه‌های تحلیل حرکت استفاده میشه، فناوری‌هایی که کوچکترین زاویه ی حرکت دست، پا و یا حتی نحوه فرود اومدن ورزشکار رو بررسی میکنه تا هم عملکردش بهتر بشه و هم احتمال آسیب دیدگیش کمتر بشه. در انگلستان خیلی از باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال جلیقه‌های مجهز به GPS و حسگرهای زیستی رو به بازیکن‌ها می‌پوشونن. این حسگرها اطلاعاتی مثل سرعت، مسافت طی شده، ضربان قلب و میزان فشار وارد شده به بدن رو لحظه به لحظه ثبت می‌کنن و مربی‌ها بر اساس همین داده‌ها برنامه تمرینی می‌نویسن. در استرالیا هوش مصنوعی وارد زمین مسابقه شده. بعضی از تیم‌های ملی و باشگاه‌های حرفه‌ای از الگوریتم‌های هوشمند برای پیش‌بینی احتمال مصونیت ورزشکارا استفاده می‌کنند. یعنی قبل از اینکه آسیب اتفاق بیفته، سیستم هشدار میده که بدن ورزشکار به استراحت یا تغییر برنامه تمرینی نیاز داره. در آلمان آزمایشگاه‌های ورزشی از اسکن سه‌بعدی بدن و صفحه‌های هوشمند اندازه‌گیری فشار کف پا استفاده می‌کنند تا وضعیت تعادل، نحوه دویدن و حتی فرم راه رفتن ورزشکار رو تحلیل کنند. اطلاعاتی که هم در افزایش عملکرد و هم در طراحی کفش‌های تخصصی کاربرد دارند. در چین ربات‌ها و دوربین‌های فوق دقیق در مراکز تمرینی اجرای حرکات ورزشکاران رو با نمونه ایدئال مقایسه می‌کنن و در همون لحظه ایرادهای تکنیکی رو به مربیان نشون میدن. و در هر گوشه دنیا فناوری با شکل و شمایل متفاوتی وارد ورزش شده. یه جا با هوش مصنوعی، یه جای دیگه با حسگرهای هوشمند یا دوربین‌های سه‌بعدی و یا واقعیت مجازی. شاید ابزارها متفاوت باشند، اما هدف یکیه: شناخت دقیق‌تر عملکرد ورزشکار و بهبود کیفیت تمرین و مسابقه.
شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم سحر زاره، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش. خانم زاره سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام آقای شکری، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب برنامه به اضافه ورزش، در خدمت شما هستم آقا.
سپاسگزارم. در این برنامه ما به بررسی روند توسعه علمی و فناوری در ورزش میپردازیم. من میخوام خواهش کنم جناب عالی یک توضیح از فناوری در ورزش کشور بفرمایید و جایگاهش من سوالات بعدی رو مطرح میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضرین، دیگه در عصر حاضر با پیشرفتهایی که در علم داده و فناوری های نوین حاصل شده، همه عرصه ها دستخوش تغییر شده و با یک تحول عظیمی روبروه. طبیعتا هر بخشی هم که نتونه خودش رو با تغییرات محیطی تطبیق بده دچار عقب ماندگی میشه. ورزش هم از این مقوله مستثنا نیست و باید بتونه ساختار سنتی خودش رو با دانش روز تطبیق بده و پیشرفت کنه. در واقع باید بگم که داده و فناوری در حال ایجاد بزرگترین تحول در تاریخ ورزش هستن. امروز زمانیه که هوش مصنوعی با تحلیل رقبا تو میادین ورزشی راهکارهای ارائه میده برای بهبود عمل کرد و باعث میشه که نقاط ضعف رو ورزشکار قهرمان ما بهتر ببینه و در نهایت نتیجه بهتری رو بتونه به دست بیاره. شاید بتونیم توی جمله بگیم که امروز داده مهمترین سرمایه راهبردی ورزش هست.
بله، با توجه به مقدمه و توضیح ابتدایی که شما داشتید، سوال بعدی که حالا ذهن ما رو درگیر میکنه این هستش که با توجه به اهمیتی که شما اشاره کردید به حوزه علم فناوری و هوش مصنوعی، ما مسئولانمون در این راستا و در جهت گسترش کاربرد هوش مصنوعی چه اقداماتی انجام دادن و به کجا رسیدیم؟
من اگر اجازه بدین پیش از این که حالا پاسخ این سوال رو داشته باشم، میخوام به جهت این که شنوندگانمون هم با ما همسو بشن که اصلا نقش داده در ورزش کجاست و چه کمکی میتونه به ما بکنه، چند تا از مصادیقی که در حوزه ورزش مطرح هست و اون دستاوردهایی که وجود داره و با استفاده از داده و فناوری نوین میتونیم بهش برسیم رو براتون مثال بزنم.
بفرمایید.
میدونید یکی از ماموریت‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان بحث توسعه ورزش همگانیه.
بله.
که خب تو این حوزه هم داده نقش حیاتی ایفا میکنه. امروز فناوری‌های پوشیدنی، اپلیکیشن‌های سلامت موجب میشن که فعالیت بدنی ورزشکار پایش بشه، امکان شناسایی رفتارهای کم تحرکی، کمبود سواد حرکتی افراد مشخص بشه، کمک میکنه که با استفاده از برنامه‌های کاربردی جذاب و ساده مشارکت ورزش رو تو جامعه افزایش بدیم و بزرگترین دستاورد این اتفاق کاهش بیماری‌های غیر واگیر و کاهش هزینه‌های نظام سلامت.
بله.
این یک مصداق عمومی هست که همه درگیرش هستیم. اگر بخوایم یک مقدار بریم تخصصی تر وارد مقوله ورزش قهرمانی و حرفه‌ای بشیم، خب نقشی که میتونه ایفا کنه در استعدادیابی ورزشی و کشف نخبگان ورزشی، اتفاقی که پیش از این میافتاد این بود که استعدادها عمدتاً بر اثر مشاهده مربیان شناسایی میشدن.
بله، بله.
یعنی مربی کلی رصد میدانی میکرد عمل کرده یک ورزشکار رو تا متوجه بشه که یک نخبه ورزشی هست و میتونه شناساییش کنه. اما امروز با استفاده از حسگرهای پوشیدنی، ثبت لحظه‌ای داده ها، تحلیل عمل کرد، با بهره گیری از سامانه های ارزیابی حرکتی، هوش مصنوعی و قیاس اونها با نرم های ملی و بین المللی میتونیم استعدادهای بالقوه رو تو سن پایین با دقت بیشتری شناسایی کنیم.
بله.
در واقع داده داره به ما کمک میکنه تا با کاهش خطای انسانی دقتمون رو بالا ببریم، هزینه گزینه هامون رو بیاریم پایین و نتایج مطلوب تری داشته باشیم. اگر بخوایم یک مقداری حالا تخصصی تر بریم جلو، وارد بحث رقابتی بشیم، امروز جی پی اس ها، بینایی سنجی دیجیتال، حسگرهای بیومکانیکی یا مباحث مربوط به تحلیل حرکتی و سامانه های هوشمند تمرین میتونن بیان با تکنولوژی های شخصی سازی داده های دقیقی رو در خصوص سرعت، استقامت، ضربان قلب، میزان خستگی، حتی کیفیت خواب تولید کنن.
بله.
کیفیت خواب یک ورزشکار در عملکردش خیلی تاثیر داره. همین داده ها و تحلیل اونها میتونه بهبود عملکرد رقابتی رو منجر بشه و رکوردها رو جابجا کنه. یا یک موضوع دیگه که خیلی حوزه ورزش درگیرشه، کاهش آسیب‌های ورزشیه. یکی از مسائل مهمی که تو ورزش قهرمانی اهمیت بالایی داره اینه که گاهن مصدومیت یک ورزشکار حرفه‌ای و قهرمان باعث میشه که علاوه بر اینکه آسیب فیزیکی به خود ورزشکار وارد میشه، نتایج یک رویداد رو تغییر میده و آسیب تیمی، آسیب ملی به وجود میاره. تو این مسئله هم نقش داده خیلی پررنگه، به طوری که مثلا ما میتونیم با کاربرد داده در ورزش، با یک تحلیل مستمر در داده های تمرینی و فیزیولوژیکش و مباحثی که توی تنظیم بار تمرینی هست، طوری که از فشارش بیشتر از حد نشه به ورزشکار، پیش بینی کنیم خطر مصدومیت رو و این رو کاهش بدیم. قطعا دستاوردی که داره موضوع افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکار رو، کاهش هزینه های درمان و در نهایت حفظ سرمایه انسانی ورزش رو در بر داره. برگردیم به پرسشی که فرمودین در خصوص تدابیری که الان مسئولان ورزش کشور با توجه به این ظرفیت های فناوری دارن اتخاذ میکنن. اگر بخوام خیلی ساده خدمتتون عرض کنم، وجود مدیران ارشدی که اعتقاد داشته باشن به فناوری و در این مسیر تمام برنامه ریزی و سیاست گذاری هاشون باشه فقط کارگشاست. و خوشبختانه الان در حال حاضر خب ما بهره‌مند هستیم از مدیران ارشدی که هم اعتقاد به مباحث فناوری دارن و هم دستور و سیاست گذاری هاشون در مبنای فناوری هست. علاوه بر این خیلی حمایتگر هستن در این حوزه. خب همونطور که میدونید بحث های داده فقط در حوزه های تخصصی نیست، در حوزه مدیریت و سیاست گذاری هم نقش کلیدی بازی میکنه.
بله.
و ابزاری برای تصمیم گیری علمی هست. وزیر وقت ورزش و جوانان آقای دکتر دنیا مالی، معاونین محترمشون بسیار به این موضوع اعتقاد دارن و نمونه بارزش مباحثی هست که الان در وزارتخونه داره دنبال میشه، سامانه های اطلاعات مکانی، GIS، مباحث مربوط به کلان داده ها و داشبورد های مدیریتی که کمک میکنه امکان تحلیل زیر ساخت ها و شناسایی مناطق کم برخوردار فراهم بشه. همینطور کمک میکنه که اثر در واقع اون سرمایه گذاری رصد بشه و اثر بخشی اون چک بشه، سیاست های توسعه منابع ارزیابی و اصلاح بشه. این روش همون روی کردیه که سند آمایش سرزمینی ورزش کشور تدوین شده و الان در مراحل رونمایی و نهایی سازی هست که انشاءالله با یک افق 20 ساله ما بتونیم تمام این موارد رو که با استفاده از علم داده اتفاق افتاده شاهد دستاوردهاش باشیم. همین سند آمایش سندی است که با ترکیب داده های جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی کمک میکنه ما پاسخ بدیم به پرسش های مهمی مثل این که کدوم شهرستان کمبود زیرساخت ورزشی داره.
بله.
اعتبارات داره کجا تخصیص پیدا میکنه.
بله.
کدوم مناطق نیازمند حمایت بیشتر هستن و انشالله بتونیم با تدابیری که در حال حاضر داره اتخاذ میشه نقش بهتری رو در مدیریت ورزش کشور ایفا کنیم
انشالله. خانم زاده اگه موافق باشید یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بعد با ادامه برنامه و سوالات بعدی خدمت شما هستم.
بله حتما.
خب شنوندگان عزیز برنامه به اضافه برداشت رو میشنوید. خانم زاره، اگه بخوایم بگیم که مهمترین فناوری که تا 10 سال آینده میتونه ورش جهان رو متحول کنه، به نظر شما کدوم فناوری میتونه باشه؟
فناوری که الان داره استفاده میشه مباحث AI هست. خب ما با مباحث مربوط به هوش مصنوعی و الگوهای یادگیری ماشین، خب خیلی میتونیم گام ها رو به جای اینکه یکی یکی بریم جلو،
بله،
چند تا طی کنیم. و چیزی هست که علم روز داره میگه که شما بتونید با استفاده از فرایند تجمیع، ثبت، بروز رسانی، پایش داده و تحلیل داده، الگوهای یادگیری برای ماشین ها درست بکنید. الان بحث های دوقلوهای دیجیتال هست که حریف تمرینی محسوب میشن.
بله بله.
و اینها خب تمام کشورهای توسعه یافته به نوعی الان این مسیر و چشمانداز رو دارن. ما هم به تبع رشد تکنولوژی باید در این مسیر قدم برداریم و خدا رو شکر الان تو این مسیر هستیم و انشالله به زودی دستاوردهاش رو هم شاهد خواهیم بود.
اشاره داشتید که این داده ها میتونن به تصمیم گیری دقیق مربی ها کمک کنن.
بله.
آیا میشه گفتی که در آینده تحلیل داده ها به اندازه دانش فنی مربی اهمیت پیدا میکنه؟
پیش نیازه تشخیص مربیان. ببینید الان اینطور نیست که هوش مصنوعی قرار باشه که جای انسان‌ها تصمیم بگیره.
بله.
اما هوش مصنوعی الان میتونه در حوزه‌هایی مثل تحلیل مسابقات، طراحی تمرینات، حتی پیشبینی نتایج. الان شما بحث VAR رو میبینید، داوری هوشمند، خب چیزی هست که اولین دستاورد این تکنولوژی ها بوده و دنیا رو متحول کرد تو مبحث داوری. مدیریت باشگاهداری، استعدادیابی، تمامی اینها میتونه با این تکنولوژی تغییر بنیادین بکنه. در واقع ما شاهد یک دگردیسی خواهیم بود در ورزش، نه تنها ورزش، همه فنون، اما ورزش چون خیلی بافت سنتی داره آقای شکری،
مثلا
این تحول خیلی توش شگرف هست و خیلی دستاورد محسوسی خواهد بود. من برداشتم این هست با مسیری که داره طی میشه، ما الان به جایی رسیدیم که دستیار هوشمند طراحی بکنیم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، یعنی این چون مباحث امنیت داده هم خیلی مهمه، ما نباید داده هامون رو در اختیار بیگانگان قرار بدیم. قطعاً با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درون کشور ما دستاوردهای خوبی رو هم تا الان به دست آوردیم، هم در مسیرش هستیم. من برداشتم این هست که ما در 10 سال آینده انشاءالله بتونیم با حکمرانی صحیح داده محور در ورزش رشد قابل ملاحظه‌ای در روندهای کسب کرسی‌های قهرمانی، مبحث سلامت در کشور و همینطور به اینجا برسیم که رشد ناخالص ملی داشته باشیم.
بله.
چون مستثمرین همه دستگاه اجرایی مکلف هستند که سند تحول رقومی خودشون رو تدوین کنن. ما هم در این راستا سند تحول رقومی ورزش کشور رو تدوین کردیم و در مراحل تصویب و ابلاغ قرار داره که انشالله بعد از اون با یک رویکرد سکومحوری، یعنی ما باید بیایم داده هایی که در ورزش وجود دارن با یک نگاه یک پارچگی در کنار هم قرار بدیم که بتونیم روش تحلیل های مناسبی داشته باشیم و در نهایت حاصل این تحلیل ها سیستم های پشتیبان از تصمیم هست که تو همه عرصه ها به ما کمک خواهند کرد.
بله، سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر سحر زاره، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری وزارت ورزش. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنونم. لطف میکنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه به اضافه ورزش رسیدیم. در این برنامه با آقای دکتر رضا نوری و خانم فامیلزاره صحبت کردیم. در گفتگو با این کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که ورزش مدرن دیگه تنها به توان جسمانی، استعداد فردی و تجربه مربی محدود نمیشه. امروزه از هوش مصنوعی و تحلیل داده ها گرفته تا تجهیزات هوشمند، فناوری های پوشیدنی و سامانه های پیشرفته و پایش عملکرد همگی در خدمت ارتقای کیفیت تمرینات، پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران و افزایش دقت تصمیم گیری های فنی قرار گرفته. در واقع رقابت در دنیای ورزش امروز تنها در زمین مسابقه نیست، بلکه در آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت فناور نیز جریان داره. بدون تردید آینده ورزش بیش از گذشته با نوآوری، دانش و فناوری گره خورده و کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتری در این حوزه انجام بدن شانس بیشتری برای دستیابی به موفقیت‌های پایدار در میادین بین‌المللی خواهند داشت. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت دارم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
برخیز با شوق فردا، تا که این پا و آن پا، باید هم پیمان باشیم، میخواند اینک ایران ما را. همپیمان باشیم، میخواند اینک ایران ما را. برخیز با شوق فردا، تا که این پا و آن پا، چشمت خیره بر کلست و تو مانده چشم دنیا، چشمت خیره بر کلست و تو مانده چشم دنیا. برخیز و بزن بر فرد ستم با فریاد یا حیدر، برخیز و بگو تا صبح زبون، چشم من و امر رهبر. توی حرم ای جا بدان ایران، تو سرزمین عاشقان ایران، تو کشور صاحب زمان ایران. برخیز با شوق فردا، تا که این پا و آن پا، باید هم پیمان باشیم، میخواند اینک ایران ما را. باید هم پیمان باشیم، میخواند اینک ایران ما را.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 40 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز. شرکت پارس فنر، سهامی عام.
میدونید تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری.